انسان به شفاعت حضرت میرسه. اللهم وجعله لی شفیعا مشفع و طریقا الیک محیا. وادی ولایت و نبوت حضرت میشه یه وادی واسعی که انسان میتونه از این وادی به سمت خدا حرکت کنه. این باب به روی آدم باز میشه. نمیدونم یه حرفی رو همه بزرگان شما عزیزان در خاطر دارید، میگن آقا اگر کسی به یه استاد کاملی رسید، اون استاد کامل راه رو برای آدم باز میکنه. در واقع خود این استاد میشه طریق حرکت آدم به سمت خدا. حالا استاد یعنی نبی اکرم. اگر کسی خدای متعال باب سیر با نبی اکرم رو به روش باز کرد، تونست در این ماه شعبان به حضرت برسه، خدای متعال بهش اجازه داد وارد وادی حضرت بشه، به حضرت اجازه دادن از او دستگیری کنه، به او هم اجازه دادن با حضرت راه بره تو عالم، کارش تمامه دیگه. اللهم وجعله لی شفیعا مشفعا و طریقا الیک محیا. این فرصت برای اینه. حتی القاک یوم القیامت عنی راضیا. حالا اگر کسی شفاعت حضرت رو قدر دونست، خودشو به شفاعت حضرت رسون، این ماه شعبان یه کاری کرد که دستش تو دست حضرت قرار بگیره. دیدید یه حرفی شایع شده که خیلی هم برای عموم حرف درستی نیست، که بگردید یه استاد پیدا کنید، این برای عموم حتما حرف خطایی است. ولی واقعا باید بگردیم، دستمون رو تو دست پیغمبر قرار بدیم، دستمون رو تو دست امام زمان قرار بدیم. این همه دین همینو میگه. چجوری میشه دست ما تو دست امام زمان قرار بگیره؟ حضرت دست ما رو بگیرن. حضرت میگه ماه شعبان ماه منه، من همه تلاشمو میکنم که تو ماه شعبان دست شما رو بگیرم، شما یه کاری کنید، منو کمک کنید، خودتون رو به من برسونید. کمک یعنی همین. در روایت دیدید حضرت فرمود شما روز قیامت خودتون رو به ما برسونید، ما دستتون رو میگیریم. اگر کسی تو این ماه شعبان بتونه خودشو برسانه، رسوندن یعنی همین، خدای تو به ما کمک کن، ما سنت حضرت رو تو این ماه به جا بیاریم، وقتی به جا آوردیم دست ما تو دست حضرت قرار بدیم، حضرت میشه شفیع ما، طریقا الیک محیا. حضرت میشه اون طریق واسعی که راهی که به سوی خدا از وادی نبی اکرم دیگه از این بالاتر میشه. ما باید بکوشیم خودمونو به حضرت برسونیم. ماه شعبان ماه اینه، ماهیست که انسان میتونه خودشو به حضرت برسانه، حضرت بشه شفیع انسان، حضرت بشه راه انسان به سوی خدا، راه خدا رو با پیغمبر خدا بره انسان، از این بهتر میشه. و طریقا الیک محیا، که اگر اینجوری شد، حتی القاک یوم القیامت انی راضی، وقتی من تو رو ملاقات میکنم در قیامت تو از من راضی هستی. مقام رضوان یعنی همین. این رضوانی که تو ماه شعبان تقسیم میکنن همینه، هفتهو بر رحمت و رضوان. مقام رضوان یعنی اگر کسی تو این ماه شعبان خودشو به حضرت رسوند، خدا از او راضی میشود و این بالاترین درجه است برای آدم. راضیتن مرضیتن، نفس مطمئنه، نفسی است که او از خدا راضی است، مهمتر اینه خدا از او راضی است. ماه شعبانی همچین ماهی است، انسان میتونه مرضی خدا قرار بگیره، بشه نفس مطمئنه. چجوری دستش بیاد تو دست حضرت؟ چجوری دستش تو دست حضرت میاد؟ حضرت یه سنتی تو این ماه داشتن برای اینکه دست ما رو بگیرن، ما هم اگه به سنت حضرت اقتدا کنیم دستمون تو دست حضرت قرار میگیره. و طریقا الیک محیا، وقتی تو این راه قرار گرفتیم، وقتی با خدا ملاقات میکنیم، خدا از ما راضی است. القاک یوم القیامت انی راضیا و عن ذنوبی غاضیا. تمام غفلت های ما رو خدا چشم پوشی کرده. اگر دستمون تو دست حضرت تو ماه شعبان قرار گرفت، وقتی با خدا ملاقات میکنیم هیچ عیبی نداریم که خدا بخواد به رخ ما بکشه. و عن ذنوبی، چشم پوشی شده از همه خطاهای ما. و عن ذنوبی غاضیا، قد اوجبت لی منک الرحمه و الرضوان. خدای متعال کسی تو این ماه دستشو تو دست حضرت قرار داد، رضوان خودش و رحمت خودشو بر او واجب میکنه. قد اوجبت لی منک الرحمه و الرضوان و انزلتنی دار القرار. اگر کسی تو این ماه خودشو به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسون، تو دارالقرار منزلش میدن و محل الاخیار، او رو میبرن تو جایی که محل اخیار بهترین ها. حالا اخیار توصیف شدن تو روایات قرآن، این ماه ماهی است که انسان میتونه خودشو به دارالقرار، به محل الاخیار برسونه. و محل الاخیار، خب حالا اینو خوندم عرضم تمام، فرصت گذشت. یکی از دعاهای مخصوص همین صلوات، صلوات شعبانیه که یه قسمت آخرش رو من ترجمه کردم، از دعاهای ظهر ماه شعبانه. کل این صلوات مال ظهر ماه شعبانه. این صلوات در شب نیمه شعبان به خصوص وارد شده، به برکت شعبان با باز این دعا مستجاب میشه، میتونیم اهل ماه شعبان بشیم، میتونیم اهل رضوان بشیم. اون وقت مقدمه این دعایی که من خوندم صلوات هاست. اون صلوات ها مالا هر یکی باید معنا بشه. اگر کسی این صلوات ها رو خوب بفرسته، تردید نکنید ادامش هم مستجاب خواهد شد. اللهم صل علی محمد. میدونی 6 تا صلوات تو این مناجات شعبانی است. بعد از 6 تا صلوات اینی که خدایا هازا شهر و نبیه، که همین تیکه دعایی که ترجمه کردم، اگر کسی بخواد دعاش مستجاب بشه باید این 6 تا صلوات رو درک بکنه، چون هر چه به همه کائنات میدن از برکت صلوات به حضرت. من حتی تلقیم اینه، اون چه در عصر ظهور محقق میشود که تمام نعمتهای خدا در حد امکان تو این عالم نازل میشه، بیشتر از این دیگه ظرفیت نداره این عالم، باید بریم تو عالم قیامت، تو بهشت، هر چه ممکن است در عرض ظهور نازل میشه، تمام اون چه در عصر ظهور محقق میشود صلوات خدا بر امام زمان، هیچی غیر از این. اینی که من عرض میکنم مضمون صلوات ها رو دارم عرض میکنم، از خودم عرض نمیکنم، هر چه در عصر ظهور محقق میشه صلوات خدا بر امام زمان، و هر چه کسی گیرش بیاد تو عصر ظهور از برکت صلوات خدا به امام زمان. در غیر عصر ظهور هم همینطوره، هر چی خدا به کسی میدهد، خدای متعال پدر رو دستشو باز کنه همه اهل خونه دستشون باز میشه دیگه. هر چه خدا به کسی میدهد صلوات بر نبی اکرم و اهل بیتش. انشاءالله خدا به همون توفیق بده این صلوات رو درک بکنیم. اگر این صلوات ها رو درک کردیم، در پرتو این صلوات ها، صلوات های عجیبی است، هر کدوم از صلوات ها به یه مقاماتی از مقامات اهل بیت درش توجه شده و صلوات بر اون مقام ها ما رو در معرض اون مقامات اهل بیت قرار میده. اگه در معرض اون مقامات اهل بیت قرار گرفتیم، اون وقت ذیل دعا همین است که خوندم، این شهر خدایا شهر پیغمبر توست، غرق در رضوان و رحمت خدای حضرت، این ماه رو برای آباد شدن این ماه و دستگیری از ما شب و روزش رو برا شب زنده‌داری روزه‌داری میکن، خدا تو به ما کمک کن، ما هم به او تأسی کنیم تا بتونیم او شفیع ما بشه، راه ما به سوی تو بشه، ما برسیم به مقام رضوان و دارالقرار و محل الاخیار. خدای متعال انشاءالله همه ما رو جزو یاوران خاص وجود مقدس امام زمان ارواح نافده قرار بدهد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پروردگار به محمد و آل محمد ظهور امام زمان رو نزدیک بفرما، اسلام و اسلامیان رو در پناه حضرت محفوظ بدار، شیعیان حضرت رو در سراسر عالم به عزت و پیروزی و سربلندی نائل بفرما، دشمنان حضرت رو ریشه‌کن بفرما، خدمتگزاران به حضرت مراجع بزرگوار شیعه لاسی یما رهبر عزیز انقلاب اسلامی رو در پناه حضرت مؤید و منصور و مستدام بدار. پروردگارا محبت امام زمان رو در دل ما افسون بدار، یاد حضرت رو در دل ما زنده بدار. به محمد و آل محمد، به عموم دوستان حضرت، جمع حاضر، عمر طولانی با برکت، صحت، عافیت، امنیت، عاقبت به خیری و شهادت خالصانه در راه خودت و رکاب ولیت رو عنایت بفرما. به دست با کفایت امام زمان گره از کار دوستانش باز بفرما. پروردگارا در هر کجای عالم دوستی از دوستان حضرت به هر نحو گرفتار است، مرزا منظورین اسای از همه رفع غم و اندوه و پریشانی بفرما. پروردگارا به محمد و آل محمد یکایک ما رو مشمول دعای خاص امام زمان قرار بده، به شفاعت حضرت همه ما رو ببخش و بیامرز. برای سلامتی امام زمان صلوات بفرست. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به اتفاق شنیدیم سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین میر باقری رو در برنامه بربال سخن با موضوع بهره‌مندی از فرصت‌های ماه شعبان از خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌خوایم که انشاءالله به ما توفیق بده بتونیم از فرصت‌های ماه شعبان المعظم بهره‌مند بشیم. ساعت 13 امروز تکرار سخنرانی تقدیم شما خواهد شد. در ادامه بخش سوم برنامه‌های رادیو معارف همراه شما هستیم. خدا قوت خدمت شما عرض میکنیم و مخصوصا خدمتون عزیزانی که همینک رادیو رو روشن کردن و به جمع شنوندگان رادیو ما رو پیوستن سلام میکنم. دعوت میکنم همراه باشید با رواق معرفت. موضوع رواق معرفت فطرت هست. الذین یستمیعون القول فیتبعون احسنه. رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. با مجموعه رواق معرفت از گروه فقه اندیشه رادیو معارف در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که به موضوعات کلام جدید می‌پردازه، به تناسب بحث ناظر به انسان شناسی ورود به مقوله فطرت پیدا کردیم و بحث فطرت رو از دیدگاه حضرت آیت الله شاه‌آبادی و حضرت امام رحمت الله علیهما طی 15 برنامه تقدیم شما شنوندگان محترم کردیم. حضرت حجت الاسلام باقر صاحبی از اساتید حوزه نیقوم در حوزه فلسفه و عرفان و صاحب آثار در حوزه اندیشه های حضرت امام کارشناسی برنامه ما را قبول کردند و در برنامه امروزم قبول زحمت کردن در استودیوی برنامه حضور دارن که خدمت ایشون در ابتدای برنامه سلام عرض میکنم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم و عرض سلام به جناب آقای رجبی در خدمت.
خیلی خوش آمدید. ما در برنامه های گذشته بحثای خوبی را از زبان جناب استاد صاحبی در باب مقوله فطرت از دیدگاه حضرت آیت الله شاه‌آبادی و حضرت امام تقدیم شما کردیم. محصل تلاش حضرت استاد صاحبی که در اندیشه های حضرت امام غور کردند و سالیان دراز در حوزه آثار حضرت امام مشغول تحقیق، پژوهش و حتی تدریس هستند و برخی از آثار دقیق و فنی حضرت امام رو مشغول درس و بحث هستند و به عنوان کتاب درسی محور قرار دادن، خب آشنایی خوبی به اندیشه های حضرت امام و حضرت های شاه‌آبادی دارن و آثاری رو در این زمینه نگاشتن. به همین خاطر ما در این برنامه از حضرت استاد خواستیم که بحثایی که ناظر به بحث فطرته از دیدگاه حضرت های شاه‌آبادی و حضرت امام برای شما شنوندگان محترم مطرح کنند. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. در برنامه گذشته بعد از تحلیل مفهومی و اصطلاحی مقوله فطرت به مؤلفه‌های اصلی فطرت پرداختیم، ویژگی‌های فطرت رو مطرح کردیم و بحث بسیار خوبی که حضرت آی صاحبی مطرح کردن، بحث ارتباط فطرت با خداشناسی، دین، نبوت، امامت و مسئله معاد محور بحث چند برنامه گذشته ما بود. در برنامه های اخیر به بحث فطرت و انسانشناسی ورود پیدا کردیم. بحث فطرت و انسانشناسی ابعاد متعددی داره و ما به چند مقوله مهم در این حوزه اشاره کردیم، بحث ریاضت رو محور بحث قرار دادیم، عبودیت رو بحث کردیم و در برنامه گذشته بحث قلب رو اشاره کردیم. به تبع بحثی که در باب حجاب ظلمانی و نورانی داشتیم، چون موطن فطرت قلب و در وادی ملکی و ملکوتی این بحث حجاب ظلمانی و نورانی مطرح همیشه، بحث مستوفایی رو در باب قلب در برنامه گذشته داشتیم که البته تمرکز اصلی ما به دیدگاه حضرت امام بود و بحث حضرت آقای شهاب‌الدین شاید یه مقدار کمتر در برنامه قبل مطرح شده، به جد این که ابعاد تحلیلی بحث قلب در آثار حضرت امام بیشتر بوده. اشاره کردیم که قلب دو وجه ملکی و ملکوتی داره، یا به تعبیر دیگر از دو منطقه نفسانی و روحانی برخورداره. در قسمت نفسانی، منطقه نفسانی، میل نفسی و میل حسی انسان غالب و حاکم. معقوله غفلت در همین بحث و همین قسمت شکل میگیره. قوایی در این قسمت برای نفس وجود داره تحت عنوان قوای نفسانی یا جنود جهل، که ناظر به این نقص وجودی انسان برمیگرده و به جهت تبعیت از هوای نفس پیروی این جنود سبب میشه نفس در همین وادی زمینی و طبیعی باقی بمونه و گناه برای او در همین قسمت شکل میگیره. در وادی روحانی یا منطقه روحانی هم ما جنود عقل رو داریم که در این قسمت علوم رحمانی و خواطر الهی و روحانی به قلب افاضه میشه با محوریت جنود عقل، تا اینکه انسان از مقامات حالی به تقلب مقامی راه پیدا کنه و در واقع قلب به مقام مطمئنه برسه که منطقه سر و روح باشه، که اینجا امکان دخالت جنود جهل وجود نداره. بحثای بسیار خوبی بود که حضرت استاد صاحبی اشاره کردن. من فقط خواستم به اجمال گزارشی از بحثای برنامه قبل رو تقدیم شما شنوندگان محترم کنم تا در فضای برنامه و مباحث مطرح شده قرار گرفته باشید، تا بحث امروز رو انشاءالله شروع کنیم. جناب استاد خدمتتون هست.
بله، ما در جلسات قبل راجع به حقیقت قلب گفتیم که قلب مرکز حقیقت فطرت. الان در بحث قلب و حقیقت قلب میپردازیم به حضور قلب. حضور قلب یکی از مباحث اصلی در مباحث جناب آقای شهاب‌الدین و امام است در عرفان عملیشون، که هر دو بزرگوار معتقدند که روشنایی و شکوفایی نور فطرت به حضور قلبه. این دو بزرگوار معتقدند که مؤمن چون بر فطرت توحیدی استواره، هر چی از معارف الهی بر قلبش القا بشه به آسانی میپذیره. اینا به عنوان قاعده اصلا این دو بزرگوار پذیرفتن. امام در 40 حدیث صفحه 534 به این قاعده رو بیان کرده، فطرت توحیدی که در قلب مؤمن استواره به راحتی معارف الهی رو میپذیره وقتی بهش القا میشه. خب به اعتقاد این دو عارف قدر، اگر عمل صالح با اون شرایط سوری و معنویش رعایت بشه، یه نورانیتی در باطن قلب حاصل میشه که انسان رو به معرفت حق و توحید نزدیک میکنه و حقایق توحید در قلب جایگزین میشه و در ملک بدن سرایت میکنه. چرا؟ چون بین بدن و قلب یک رابطه تنگاتنگی وجود داره که ما میتونیم بگیم این رابطه، رابطه ظاهریت و باطنیته.
بله.
و از همین رو آثار و خواص و انفعال هر مرتبه، حالا چه بدن چه قلب، به دیگری سرایت میکنه و اونقدر این رابطه ظاهر و باطن دقیق و لطیفه که به باور امام حتی انتخاب ماده و هیئت لباس هم بر ظاهر و باطن انسان اثر میذاره. لذا بله،
لباس چجوری اثر میذاره؟
بله بله. لذا اون لباس های فاخر دنیایی که آثار منفی در نفس و قلب انسان میذاره رو امام میگه این به ظاهر بدن و باطن بدن اثر میذاره و قلب رو در میل به طبیعت و دنیا تحت تأثیر قرار میده. همین لباس فاخر، همینطور که جنس و هیئت و نوع لباس فاخر در نفس و قلب تأثیر میذاره و سبب تکبر فخر فروشی میشه، همچنین لباس پست مندرس نیز در نفس تأثیر میذاره و چه بسا انسان در زیر همین لباس مندرس و پست نیرنگ بازی کنه و متصف به صفت ریا و دیگر مفاسد اخلاقی بشه. خب ببینید، این حرفای دقیقی که این بزرگوار میگه همه ناشی از اون دغدغه‌ای است که نسبت به شریعت داره، که آقا کوچکترین عمل هم حالا چه خوبه چه بدش بر مرکز حقیقت فطرت که قلب باشه اثر میذاره.
درست. ببخشید جناب استاد، اینجا چون بحث خوبی پیش اومده و شاید یه جوری با سبک زندگی فعلی ما هم گره بخوره، این لباسی که میفرمایید که فکر کنم در ادبیات دینی ما بحث لباس شهرت برای هم مسئله مطرح همی شد که اشاره کردید که هم لباس فاخر هم لباس مندرس. این لباس مندرس تعجبی درش وجود داره که چجوری اگر لباس فاخر اثر بر قلب میذاره و قلب رو در ملکی شدن و زمینی شدن نگه میداره، لباس مندرس هم همینجور باشه. اینجا بحث خوبیه که اگه مطرح بشه، که اگه با همین نگاه داشته باشیم و ببینیم بحث رو در مقوله حضور قلب، لباس مندرس منظور اینه که اگر تعمدی درش وجود داشته باشه و در واقع
یه کسی فقیر نداره او بماند، اما اگر کسی واقعا دوست داره همیشه لباس مندرس بپوشه، ما روایت داریم من اهان علی نفسه فلا تعمن شره، کسی که مسلمان عزت نفس داره
به نفسش اهانت
کنه. بله، به نفس خودش به چرا اهانت کنه؟ لباس مندرس و شلوول و انسان انسانیتش به شخصیتشه، به پاکیشه، به طهارت، به طبیعت از معصومینه. و ما نگاه میکنیم در زندگی نامه معصومین، خب اینا لباس ساده میپوشیدن، ترتمیز بودن، پاروپوره نمیپوشیدن، از این ور لباس های فاخر که الان عامل شهرت بشه همه ببینن، این خودش سبب فخر فروشی و تکبره و تکبر عمل شیطانیه و این سبب بشه که قوای نفسانی و امیال نفسانی ظهور پیدا کنن و شخص رو به موتن نفس و طبیعت بکشونن و قلب غافل بشه از توحید. ما تمام دغدغه‌مون توی بحث‌ها اون اشکوفایی فطرت و روشنایی قلبه. لذا گفتم جناب امام و جناب آقای شاه آبادی خیلی دغدغه داشتن تو شریعت و به ریزکاری خیلی بها میدادن. یکی از آقایون اهل معرفت آقای بایزید بسطامیه، یکی از آقایون بهش فرموده بودن که یه عارف کامل قدری در مسجد، نمیدونم در حیات مسجد یا کنار مسجد هستش، برو ملاقاتش کنش استفاده ببر. ایشون هم ذوق کرد و خوشحال شد رفت که با ایشون ملاقات کنه، ولیکن نرسیده دید که این آقا داره آب دهن میندازه رو به قبله. برگشت آقا بایزی چی شد؟ گفت آقا که قبله و سمت سوی قبله و احترام قبله رو نگه نمیداره و رو به قبله آب دهن میندازه به درد
معلمیون
پیر طریقت اونا نمیخوره. خود جناب آقای سیستانی نقل میکنه و گویا حالا با یه واسطه که من امام رو دیدم در نجف وضو میگرفت رو به قبله، اونم یعنی رو به قبله بودن در حال وضو گرفتن اونم توی حیاتی کار مستحبیه، ولی رو به قبله با اون آدابش، یعنی بزرگواران کوچکترین مکروه یا کوچکترین امر مستحب رو ترک نمی‌کردن.
درسته. ظاهرا همین داستان رو حالا از تله شاگرد از زبان از طلا سیستانی من همین رو شنیدم و خود نکتهش رو حالا یا حضرت امام یا فردی که داره این رو روایت میکنه و نقل میکنه اشاره میکنه که تعمد بر این که همه کار توحیدی باشد. درسته که خدا در همه جا و همه مکانها حضور داره، فعینما تولو فثم وجه الله، ولی اینجا بحث قبله از باب این که توحید در حضرت امام پررنگه، حتی سعی میکنه وضوعی از
یقینا بله. اصلا اینا دغدغه‌شو میگم بیام که این فطرت رو شکوفا کنن. درست. هم ایشون و هم آقای شاهبادی که شاهبادی میگه من درس‌های سنگین عرفانی و فلسفی رو برای مردم بازاری و میگم من با همین حرفا شاید یکی نور فطرتش سمت سوی ملکوتی پیدا کنه. دغدغه داشتن و دلسوز بودن. بنابراین اون چی که گفته شد این نتیجه به دست میاد که از مسائل کلیدی در عرفان عملی جناب آقای شاه آبادی و امام تأثیرات متقابل باورها، کردارها، رفتارها، حالات و حتی پوشیدن نوع لباس بر قلب سالک تأثیر میذاره. لذا اعمال بدن انسان اما از اعمال جوانهی و جوارهی و اون حالات پوشش بدنی وقتی به تکرار در میاد و در نفس و قلب سالک رسوخ میکنه، شاکله حالات نفسانی سالک رو شکل میده و در پی این رسوخ که الان قوت و شدت هم پیدا میکنه، سبب میشه کم کم قلب به معارف الهی کم توجه بشه و بی اعتماد و در نهایت اصلا معارف رو تکذیب کنه. چرا اینا همین اصرار به این مطلب دارن که آقا سر از این در نیار که انکار شریعت کنی؟ اولش مسلمان بود و کی شد این موقع دیگه کلا مرتد شد؟ این از ریزکاری ها، همین ریزکاری ها کم کم اگر رسوخ کنه و ملکه بشه در نفس، انسان رو گرفتار میکنه.
خیلی ممنون جناب استاد صاحبی. ما در فرمایشات حضرت امام هم در همین بیانات عمومی که حضرت امام داشتن که همین الان هم تکرارش بعضی موقع در رسانه ملی هم پخش میشه یا آدم خودش میخونه، این واژه حضور قلب میبینه کلید واژه ایست که حضرت امام خیلی برش تأکید داره.
بله.
که حتی به مردم عادی این سفارش و نصیحت رو میکنه که در اعمال و رفتارتون مسئله حضور قلب رو در نظر داشته باشین. تعبیر معروفی از حضرت امام همه ما شنیدیم که عالم محضر خداست، در محضر خدا گناه نکنید، در واقع حکایت از همین مسئله
بله
داره.
بله.
خیلی ممنون. شما شنونده برنامه رواق معرفت هستید با کارشناسی حجت الاسلام صاحبی و در باب فطرت و توضیحاتی که در باب فطرت و انسان شناسی از زبان جناب استاد صاحبی شنیدیم که مقوله حضور قلب رو در این بخش از برنامه مورد تحلیل قرار دادن و دیدگاه حضرت امام و آقای شاه‌آبادی رو در این زمینه بیان کردن.
الله 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 سبحان الله والحمد لله.
برنامه رباب معرفت
با موضوع کلام جدید
از رادیو معارف.
سبحان الله
در برنامه رواق معرفت امروز در باب حضور قلب بحث کردیم. در ادامه بحثی که در باب قلب داشتیم، چون موطن فطرت قلب بود، به ویژگی های قلب و مباحث ناظر به قلب اشاره میکنیم. بحث حضور قلب رو که یکی از مباحث جدی در اندیشه های حضرت امام و حضرت های شاه‌آبادی است اشاره کردن جناب استاد صاحبی و توضیحاتی رو در این زمینه بیان کردن که این حضور قلب در واقع اگر بخواد شکل بگیره و اون شاکله نفسانی سالک رو در مسیر ملکوتی قرار بده، همه ابعاد اثرگذاره، حتی مقوله‌ای مانند لباس پوشیدن که لباس فاخر و حتی لباس مندرس که زمینه شهرت رو فراهم میکنه با اون روح توحیدی و روح فطری انسان ناسازگاره. خب ادامه بحث رو جناب صاحبی بفرمایید.
بله، الان شاید این سوال پیش بیاد، خب عوامل مؤثر در حضور قلب چیه؟
درسته.
به اعتقاد این دو بزرگوار بلخص جناب آقای شاه‌آبادی اینه که ما باید قلب رو فارغ کنیم از اشتغالات دنیوی و تطهیر بدیم قلب رو، که این فراغ بال از اشتغالات دنیوی باعث حضور قلب میشه. همچنین رام کردن قوه خیال و مواظبت بر اون، چون قوه خیال هی شاخه به شاخه میپره، این اصلا اگر بشه اینو رام کرد، این از جمله عوامل حضور قلبه و بلخص در نماز.
بله.
لذا شایسته است انسان در وقت اشتغال به عبادت خودش رو از خواطر هم و غم دنیوی فارغ کنه و قلب رو یکسره برای عبادت و مناجات خداوند خالص کنه. حالا ببینید در بحث عوامل مؤثر در حضور قلب، امام یه تقسیم بدیعی رو به خرج داده که ما نگاه میکنیم در کتب اهل معرفت سابقش زیاد نیست و دیده نمیشه، و اون این که امام حضور قلب رو براش مراتبی قائله. ایشون به این نحو که حضور قلب طارتا در معبوده و گاهی اوقات حضور قلب در عبادته. حضور قلب در معبود یعنی انسان خود رو در محضر حق ببینه، که خودش هم داره اقسامیه این حضور قلب در معبود، یا قد مثلا حضور قلب در تجلیات فعلی، حضور قلب در تجلیات اسمایی، یا حضور قلب در تجلیات ذاتی. حالا امام برای همه اینا مراتب قائله. مثلا در همون حضور قلب در تجلیات افعالی مرتبه علمی، مرتبه ایمانی، مرتبه شهودی و مرتبه فنایی قائله. این حضور قلب رو از این بحثای کلمات بیان کردیم نشون میده که امام برای حضور قلب قائله که حضور قلب مقوله به تشکیکه، که آروم آروم از مرتبه علمی میره بالا و از مرتبه علمی میره به قلب میشه ایمانی، از مرتبه ایمانی میره بالاتر و به مرحله شهود، شهود فعلی، و بعدم فنایی فانی میشه. فعلش دیگه فعل خودش نیست، فعل خداست. لسانش، جوارحش، چشمش، همش میشه چی؟ چشم خدا.